در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
ای خدا، اینک روزهای ماه رمضان منقضی می شود و شبهای آن در می گذرد. حال مرا که در طاعت و معصیت در این ماه چگونه گذشت، تو بهتر از همه می دانی و به شمار اعمالم از همه خلق آگاه تری. من به ذات بزرگوارت و به جلال عظمتت پناه می برم که روزها و شبهای ماه مبارک بگذرد و هنوز بر من گناهی باقی مانده باشد که مرا بر آن مؤاخذه کنی یا خطایی کرده باشم که نبخشی. از تو که جز تو خدایی در عالم هستی نیست مسئلت می کنم، به حق این که بی شریکی و یگانه. اگر در این ماه از من راضی شده ای، بر خوشنودیت بیفزای، و اگر تا الان راضی نشده ای، همین ساعت از من راضی شو و مرا ببخش، ای مهربان ترین مهربانان عالم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان خوبم سلام، این قسمتی که براتون خوندم از ترجمه دعای شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان هست که نقل هست امام صادق علیه السلام در دهه آخر هر شب این دعا رو میخوندن. البته بخش هایی از اون رو برای شما خوندم، انشالله که در مفاتیح دعا رو پیدا بکنید. خیلی هم به لحاظ طولانی نیست دعا، ولی با کیفیت و مناسب این شب هاست. خب سلامی عرض میکنم به کارشناس محترم روزهای چهارشنبه برنامه سمت خدا، سرکار خانم نیلشیزاده عزیز. حالتون خوبه؟ سلام.
سلام، روز شما و همه بینندگان خوبم بخیر. از بدین که یوم الله 17 شهریور رو که یکی از روزهای گرامی در نزد خداست و روز جلوه‌گری خداست که پایه‌های طاغوت سست شده رو گرامی بداریم و به همه خانواده‌های شهدای 17 شهریور که گاهی فراموش میشن در حقیقت این اعلام رو بکنیم که ما خودمون رو مدیون شما میدونیم و مدیون تمام اون قطره‌های خون و زحمت ها و صدمه هایی رو که افراد در اون روز کشیدن برای این که کلمه لا اله الا الله در عالم هستی تنین بیفکنه.
از یادآوری خیلی خوبتون تشکر میکنم. خب سوال زیاده و انشالله که برسیم دوستان محترم به سوالت که شما مطرح کردید پاسخ بگیم. اجازه میخوام که از سوالات شروع بکنم، اگر مقدمه خاصی مد نظرتون نیست من سوالات رو بخونم. از الان هم فرصت دارید 20303 سوالات رو مطرح کنید. نوشتن که خانم نیلشیزاده، من چند هفته یه برنامه‌تون رو ندیدم، نمیدونم موضوع برنامه چیه، فقط خواهش میکنم جواب سوالم رو بدید. پدری 45 ساله دارم که معتاده، کم و بیش به فکر زندگی کار میکنه و پول در میاره، ولی نه به قدر نیاز و رزق ما. چون اعتیاد داره نمیتونه زیاد کار کنه، کلی هم بدهی داریم و او اصلا به فکر نیست. مدام بدهکارا زنگ میزنن و زندگی به کام ما زهر شده. میخواستم نامه‌ای برای پدرم بنویسم و از وضع بدمون گلایه کنم. راهنمایی کنید که چی بنویسم تا نه غرور پدرم رو بشکنم و نه غضب خدا رو به جون بخرم. و خدا هم به هم بگه که چرا پدرت رو شماتت کردی، این اتفاق نیفته و از این پس نه دنیام خراب بشه نه آخرتم. در صورتی که خدا میدونه هرچی به پدرم میگیم ترک کنه ترک نمیکنه. تو رو خدا جواب من رو بدید.
خب اگر خاطر دوستان باشه، در حقیقت ما بحثمون مباحث تربیت بود که در محور تربیت فرزندان و نوجوانان بودیم که دوستان خواستن از بحث بارداری ما شروع بکنیم. این بحث رو با همدیگه داشتیم و به مناسبت ماه مبارک رمضان و ایام ویژه‌ای که واقع شدیم یه انقطاعی ایجاد شد و صلاح دید این جلسه ظاهرا این هستش که ما به سوالات مختلفی که به دوستان رسیده ان شاء الله پاسخ بدیم و دوباره بعد از ماه مبارک ان شاء الله برگردیم سراغ همون مباحث
اصلی خودمون ان شاء الله.
اما این دوست خوبمون، خواهر خوبمون که گفتن پدرشون معتاد هست و دلشون میخواد که نامه‌ای بنویسن و یه جورایی دلشون میخواد که حریم الهی رو نگه دارن، من اول به ایشون تبریک میگم بابت اینکه اینقدر مراقب رضایت خدا هستن. یعنی دلشون میخواد که زیر نورافکن رضایت خدا زندگی کنن، همون چیزی که توی یکی از دعاهای شریف مفاتیح هست، دعایی به اسم سیفی صغیر. من پیشنهاد میکنم دوستان این دعای شیرین رو تجربه کنن، دعای یک صفحه‌ای که توی فهرست مفاتیح میتونن ببینن.
یه بار دیگه اسمشو بگید.
دعای سیفی صغیر که نویسنده کتاب شریف مفاتیح الجنان میگه که این کتاب توی کتاب‌های این دعا رو توی کتاب‌های مختلف براش آثار ویژه‌ای گفتن، خیلی آثار عجیب غریب حتی گفتن، ولی من تو خیلی اعتماد بهش نداشتم نگفتم، ولی میدونم دعاه خیلی خوبه بهتون میگم. و تو این دعا در حقیقت کسی که این دعا رو میکنه از خدا میخواد که اللهم عید ظاهری فی تحصیل مرازی، خدای ظاهر منو تایید کن به این طریق که بتونم همش تو مدار رضایت تو حرکت کنم. چیزی که تو ماه مبارک رمضان برای خیلی ها الحمدلله با لطافت های ماه مبارک رمضان به دست اومد.
و این خانم یا آقا داره به این موضوع فکر میکنه که با پدرش همچنین برخوردی داشته باشه.
این دوست خوبمون میگن که من میخوام به پدرم نامه بنویسم. کار بسیار خوبی میکنن، اما قبل از این نامه، برای اینکه اون نامه مؤثر باشه، ایشون باید یه کارای قبلی رو انجام بده. پیشنهاد ما به این دوست خوبمون این هستش که حواسشون باشه اعتیاد قبل از اینکه وابستگی جسمی باشه یه خلأ روحی و در حقیقت ظرفیت‌های نابسامان روحی و روانی هستش که فرد احساس می‌کنه که اون خلأها رو می‌تونه با این ماده مخدر پر بکنه و نتیجه اونم به طور طبیعی ضعف مسئولیت پذیریه. یعنی آدمی که معتاد میشه تو مسئولیتاش انقدر پایین میاد که حتی دیگه مسئولیت در قبال خودش هم دیگه نمی‌تونه بپذیره. ایشون گفتن که خب پدرشون کار میکنه، پس معلومه که هنوز اعتیادشون خیلی ریشه ها رو نسوزونده، هنوز بخش هایی از اون ریشه باقیه و امید به اصلاح خیلی جدی تره. در حقیقت اگر دقت کرده باشید کسانی که از دوزخ وحشتناک اعتیاد موفق شدن فرار کنن، تقریبا میشه گفت یه نقطه مشترک تو خاطراتشون هست، اونم اینه که یه چیزی تلنگر ویژه به ما زد و ما سر غیرت اومدیم. گاهی یه جمله روی دیوار، گاهی یه حرکتی یه بچه‌مون، گاهی یه حرف، یه مسئله، یه خاطره موجب شدش که ما فکر کنیم کجا داریم میگیریم. به قول قرآن فعینه تذهبون. این تلنگر غیرت اون چیزیه که در حقیقت این دوست خوبمون باید زمینش رو فعال کنه. مرحله اول، یک گنج بزرگ در اختیار ما مسلمون است. یک کتاب خیلی گرون قیمت که خوشبختانه امروز به زبانهای زنده دنیا هم ترجمه شده، به زبان لاتین، زبان آلمانی و زبان فرانسه. کتاب زبور آل محمد صلی الله علیه و آله، کتاب مقدس صحیفه سجادیه. و من خوشحالم که این کتاب تونسته خیلی از کسایی رو که با اسلام اصلا آشنا نیستن با متن توحید و خداباوری آشنا بکنه. تو این کتاب شریف دعایی هست به اسم دعا در حق والدین، دعای 24. من از این دوستمون میخوام که با این دعا انس بگیره، حداقل تو این ایامی که باقی مونده. بالاخره امشب شاید شب آخر ماه مبارک رمضان باشه و شاید فردا شب شب عید باشه. تو این ایام
قبل از نوشتن نامه این دعا رو زیاد بخونه.
در حقیقت باید ظرفیت معنوی اون قلمی که باید نامه ها رو بنویسه خیلی بالا ببرن. ویتامین و نورش اینقدر باید زیاد باشه که این نامه بتونه کار بکنه.
پشتوانه معنوی براش
کاملا. این دعا رو بهش اونس بگیرن و حداقل 5 تا سحر قبل از اذان صبح بلندشن وضوشون رو بگیرن و شروع کنن به خوندن این دعا و اجازه بدن که این دعا ذهنشون و دلشون رو پر بکنه، پر از نشاط و نیرو بکنه و بهشون مدل رفتاری رو یاد بده. توی این دعا خیلی قشنگه، میگه که خدایا من میخوام که صدام در مقابل پدر و مادرم پایین باشه، صدام ملایم باشه، قلبم نسبت بهشون مهربون باشه. خدایا اگر پدر و مادر من در حق منو از بین بردن، ظلم کردن به من، اگر که در حقیقت تعدی کردن با حرفاشون، دل منو رنجوندن، حرفی زدن که اصلا من مستحقش نبودم، خدایا ببخششون. بچه در حقیقت داره برای پدر و مادرش، خب این پدری که متاسفانه گرفتار اعتیاده، احتمال زیاد خیلی جاها حق و حقوق خانوادهش رو آسیب زده، چون اولین چیزی که آسیب زده به خودشه، حق پدر بودن رو از خودش در حقیقت تا حد زیادی گرفته و اون مسئولیتاش آسیب دیده. وقتی این دعا رو شروع میکنه به خوندن، باورش میشه که میشه برای پدر و مادرهایی که خیلی هم بد رفتار میکنن، آدم در خونه خدا رو بزنه و یه جورایی دلش با نهایت محبت برای اونها دعا کنه. پس اول این دعای 24
صحیفه سجادیه.
مرحله دوم این هستش که خب پدر شما در حقیقت نیاز داره به یه کسی که خیلی براش دلسوزتر از من و تو باشه، علاوه بر خدایی که مستقیم رفتی سراغش، سراغ اهل بیت هم برو، چون اونها گرهگشای عالم هستین و کلیدهای عالم غیب در اختیارشونه. به طور ویژه استغاثه‌ای به حضرت زهرا سلام الله علیها بکن، یعنی در خونه مادری رو بزن که مادر همه خوبان عالم هستیه. شاید این دوست ما به ما اعتراض کنه که خب پدر من که اعتیاد داره، شما چطور راحت میگید ایشون خوبه؟ من به این دوست خوبمون میگم که شما درسته که تو خانوادهتون قطعا مادرتون یه ویژگی‌های مثبت عالی داشته که تونستید خوب روش کنید، اما نون همین پدر رو خوردید و الان انقدر دلتون می‌لرزه که نکنه که شما کاری بکنید که خدا توبیختون کنه. پس پدر شما معلومه پاکی‌های زیادی داره، حالا با این ویژگی شروع کنید به نامه نوشتن. پس بعد از خوندن دعا، استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا شروع کنید با تمام عشقتون نامه نوشتن و فرمول شیشه به اضافه یک رو توی اون استفاده کنید. پدر شما به عنوان یه فردی که معتاده، به خودش اجازه داده که بدیهاش رو دیگه بد نبینه و اینقدر گاهی اوقات افراد بدیهاشو به روخش میکشن، میگه آقا من همینم که هستم.
درست.
میخواد قبول کنید، میخواد قبول
نکنید. بی‌اعتنا شده نسبت.
کاملا. باید باور کنه که خوبی‌های زیادی داره و حیفه که این خوبی ها از بین بره. قانون شیشه به اضافه یکمون رو فکر میکنم دوستانمون خاطرشون باشه.
بله، خیلی مختصر مرور کنید بعد نیست.
قرار شد که ما بهانه‌گیر مثبت باشیم، توی لیوانی که نصفش پره نصفش خالی، اون نصفه پرش رو ببینیم و شروع کنیم به تحسین، تایید و تشویق تا ظرفیت اعتماد به نفس مخاطبمون رو بتونیم بالا ببریم و بهش یادآوری بکنیم که تو میتونی و این قدرت رو داری. شیش از ویژگی‌های مثبت اخلاقی پدرش رو چه در این زمان چه قبل از اعتیادش به خاطر پدرش بیاره، به یادش بیاره، از خاطره‌های شیرین کودکی و نوجوانیش بگه، پیدا کنه. گاهی اوقات سخت میشه پیدا کرد، انقدر تلخی‌های این ایام میتونه آدم آزرده کرده باشه که فراموش بکنه، ولی باید بشینه صبر بکنه و اونها رو به دست بیاره و شروع بکنه به این که پدر تو همون کسی بودی وقتی که من مثلا توی مدرسه دچار مشکل می‌شدم، شما با همه سختی‌ها دنبال این بودی که مشکل منو حل کنی. همه اینها رو بگه و اون یه دونه آخر این باشه که بگه ولی هر روز که میبینم که شما گرفتار اعتیاد هستی و وقتی که دیگران خودشون اجازه میدن به ما اهانت بکنن به خاطر اینکه از شما طلب دارن و شما خیلی راحت از کنار این مسئله عبور میکنی، انگار هر روز اون کوه بزرگ دماوند وجود تو توی نگاه من میشکنه و تو دل من میشکنه. من آرزوی این رو دارم که پدرم همون پدر همیشگیم باشه و تو پدر منی و من به همه خوبیهات افتخار میکنم و دلم میخواد که به یادت بیارم که تو همیشه برای من دوست داشتنی هستی و همیشه آرزو میکنم که تو بتونی خودت رو نجات بدی. این طرد نکردن فردی که معتاد، خصوصا در جایگاه پدر،
درست،
یه جور قطب عاطفی خانواده هست، کمک میکنه به این که او یه مقداری به خودش بیاد. اما برای این که این به خود اومدن کامل بشه، همچنان قراره که ما دست دعا و چشم امیدمون رو از درگاه خداوند در حقیقت دور نکنیم. من پیشنهاد میکنم دوست خوبمون تو این سحر احیانا آخر ماه مبارک رمضان دعای شریف امام سجاد علیه السلام رو که به دعای ابو حمزه سومالی معروفه، که از صحابی حضرت هستن رو بخونه. دقیقا اونجا یه دعا برای پدر و مادرها هست، دعایی که میفرماید اللهم اغفر لی و لوالدی، خدایا منو بیاموز، پدر و مادرم هم بیاموز، برهم هما کما ربیانی صغیرا، خدایا به پدر و مادر من رحم کن، همونجوری که من وقتی که بچه کوچولو بودم پدر و مادرم هرچی هم بد بودن به من رحم میکردن، گشنه بودم سیرم میکردن، برهنه بودم منو میپوشوندن، نیازای منو برطرف میکردن، همونجور که به هیچ چشم داشتی پدر و مادر یه نوزاد رو بهش رسیدگی میکنن، خدای پدر و مادر من رو هم بهشون رحم کن. بعد این در حقیقت رب هم هما کما ربیان صغیرا آیه شریفه قرآنه که امام سجاد این رو در دعایی میارن و کامل میفرمان، فرمان که اجزه هما بالاحسان احسانا، خدای پدر و مادر من خیلی خوبیا بهم کردن، بابت هر خوبیشون بهشون خوبی و احسان کن، ولی همش خوبی نمیکنن پدر و مادر را که، گاهی اوقات هم بدی میکنن، گاهی اوقات از سر غفلت، گاهی اوقات از سر تعصب، گاهی اوقات از سر اشتباه، اجزه ما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا، بابت بدی های پدر و مادرم هم خدایا ببخششون، این بخشش بابت تمام بدی های این پدری که معتاده و بدی های زیادی میکنه، وقتی از صمیم قلب بگه قطعا این نور کمک خواهد کرد برای اینکه این پدر به سمت خوبی ها بیاد.
خیلی متشکرم. ما هم برای این دوست خوبمون دعا میکنیم که انشالله موفق بشن. هر چقدر که صلاح میدونید، چون سوالا زیاده طولانی تر پاسخ بدید.
من چون این حس کردم مسئله مبتلا بهی هست و این ایام زیبای ماه مبارک هستش، ما داریم طولانی تر گفتیم.
زمانی که در مورد آداب معنوی بارداری صحبت میکردیم، تقریبا دو دسته از دوستان ما نسبت به این قضیه سوالاتی داشتن که شاید الان فرصتش باشه پاسخ بگیم. یک دسته آقایون بودن، معتقد بودن ما کاملا نگاهمون به سمت حمایت از خانم هاست و معتقد بودن که خانم ها اینقدر بد اخلاق و بد رفتار میشن در این دوران که اون همه عنایت و توجهی که شما میگید واقعا از دل ما بر نمیاد. یک دسته هم کسانی که از نعمت بچه دار شدن محروم بودن و با دیدن این برنامه هر لحظه زخم دلشون تازه میشد. من نامه این دسته دوم رو الان خدمت شما میخونم. گفتن که با سلام، من 10 سال است که ازدواج کردم اما هنوز بچه دار نشدم. عقیده من این بود که این کار پیش خدا کاری ندارد، اما اطرافیان نظرشان این بود که خدا وسیلش را گذاشته است. من وسیلش را هم امتحان کردم و رفتم دکتر، چند میلیون هم خرج کردم اما نتیجه نگرفتم. شما که در مورد بارداری صحبت میکنید، آرزو میکنم من هم جزو این افراد بودم و این کارهایی را که شما میگویید برای فرزندم انجام میدادم. حرفهای اطرافیان از یک طرف و تنهاییم از طرف دیگر مرا خسته کرده است. خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید.
این خواهر خوبمون کاملا عقیدش درسته، برای خدا کاری نداره. خدا کل عالم هستی رو با قانون کن فیکون آفریده، یعنی گفته باش و عالم شده، از عدم به وجود اومده. بله، برای خدا هیچ کاری نداره. اما اینکه من قرار مسیرهایی رو طی بکنم تا یه ظرفیت‌های جدیدی در وجود من ایجاد بشه، این که ایشون میگه 10 سال گذشته و بچه دار نشده، راه‌های طبیعیش رو هم و کارهای پزشکی رو هم انجام داده و بی نتیجه بوده، این به این معنی نیست که از خدا ناامید بشه، از این امکانات عمومی طبیعی پزشکی میتونه ناامید بشه، منتظر شو فرصت‌های بعدی پیش بیاد، اما ما هرگز حق نداریم از خدا ناامید شیم که ناامیدی بالاتر از کفره. اما اینکه ایشون چی کار بکنه برای بهداشت معنوی و بهداشت روانی خودش توی این زندگی که احساس میکنه تنهاست، دیگران هم که مدام به شکل‌های مختلف به جای اینکه گاهی اوقات مرهمی باشن نمکی بر روی زخمش هستن. من چند تا پیشنهاد روشن به این دوست خوبمون دارم. توی کشور ما شاید حدود مثلا 5-6 ساله یه جریان خیلی زیبا را افتاده که الان دیگه جریان بین المللیه خوشبختانه، جریان جمعه اول محرم. میدونید چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً اولین جمعه ماه محرم که تو دهه اول محرم و ایام عزاداری هست، بچه‌های کوچیک رو لباس علی اصغر، شبیه علی اصغر براشون میپوشونن و مراسم عزاداری و سوگواری برای حضرت علی اصغر برگزار میکنن که الان یه جریان بین المللیه. یعنی شما میبینید که از شرق و غرب عالم در اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا، طوری که شما میبینید مثلا روزنامه اشپیگل کاملا موضع‌گیری میکنه که شما میخواید احساسات مردم رو جریحه دار کنید، چه حقی دارید که نشون میدید که یه بچه‌ای مورد آسیب قرار گرفته. اینا همون کسایی هستند که میخوان جنایت‌های کسایی رو در قانا و جاهای دیگه هم پنهان کنن. نمیدونم، بذارید داخل پرانتز این مطلب رو هم عرض بکنم. برنامه خوبی رو این چند وقت من دیدم که شبکه 4 به اسم برنامه راز داره، خیلی ساعت‌های دیر وقت میده که فقط مشتریای خاصی داره. و من خیلی خوشحالم که چند شب مجبور شدم بیدار خوابی بکشم و خلاص این برنامه رو ببینم.
به منم توصیه کردید که ببینم. هنوز موفق نشدم.
فکر می‌کنم دیگه روزهای آخر، دقیقاً شب‌های آخرش باشه. من به شخصه تشکر می‌کنم و از دوستای خوبمون خواهش می‌کنم که این برنامه رو ببینن.
بله.
دو شب پیش دقیقاً خاطرم هستش که ماجرای جنایت قانا رو داشت نشون می‌داد و مصاحبه‌هایی رو که با افرادی داشتن که اونجا در اردوگاهی که مردم پناه آورده بودن و خبرنگارا قبلا رفته بودن فیلم برداری کرده بودن عکس گرفته بودن، بلافاصله هواپیماهای صهیونیستی میان و زن و بچه و همه رو میکشن. خیلی در یه وضعیت خیلی وحشتناک فیلم نشون میدادش که خبرنگار در حقیقت وارد میشه، میبینه خانومی شهید شده، کنارش بچه‌ای هست و کنار اون یه عروسکه. عروسک رو که بلند میکنن خبرنگار کاملا حالش بد میشه و میفته و دیگران میگیرنش، که این عروسک نبوده، بچه‌ای بوده که کاملا آسیب دیده و از بین رفته و دقیقاً خواهر همین خبرنگار در اثر دیدن این فیلم سکته میکنه و میمیره. من این ماجرای تلخ رو گفتم که یادمون باشه اون کسایی که نمیخوان یاد و خاطره امام حسین علیه السلام باشه به خاطر اینکه میخوان جنایت‌های امروز پوشیده شه. پیشنهاد خوبمون به این خواهر عزیز، یه جورایی دلتو گره بزن به عزت تمام رخ خدا در عالم هستی سید الشهدا سلام الله علیه و حضرت علی اصغرش. در حقیقت این جریان به عنوان این که شما فرزندداری خودت رو نذر حضرت علی اصغر بکنی، یعنی بخوای که خداوند به منت وجود حضرت علی اصغر به شما فرزندی بده و شما تا همیشه عمر رو نظر امام حسین بکنی، همون کاری که مادر حضرت مریم سلام الله علیها کرد. حضرت مریم بچه ای رو که در شکم داشت نظر خداوند کرد، انی نظرت للرحمن، و حضرت مریم شد کسی که در مسجد معتکفه و در حقیقت کسی که حضرت عیسی رو هدیه کرد به مردم. شاید شما قرار فرزندی داشته باشی که عیسایی باشه، روح اللهی باشه و بیاد واقعا چیزهایی رو در عالم تغییر بده، جنایتهایی رو، بدیهایی رو تغییر بده. پس این سختیهایی که داری میکشی بیهوده نیست.
درست.
لازمش بینی که یه ظرفیتهای معنوی و روحی خیلی جدیتری رو در خودت ایجاد کنی. پس درست. یک نظر حضرت علی اصغر. دومیش این که پیشنهاد میکنیم حتما روی بحث سرپرستی یه یتیم کار کنید. من این پیشنهاد رو به همه دوستان خوبمون میکنم که در آرزوی فرزندن و فرزنددار نشدن، یا خانم هایی که ازدواج نکردن و مجردن و حس میکنن که از جهت روحی یا یه مقداری حالت اون لطافت روحیشون آسیب دیده، یا حس میکنن که نیاز دارن در حقیقت محبت رو ابراز کنن. خوشبختانه ماه مبارک رمضان به واسطه وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام و اون دهه کرامت بحث اکرام ایتام مطرح میشه. من فکر میکنم کمیته امداد همچنان این استقبال رو میکنه از اینکه دوستان برن و سرپرستی یه یتیم رو به عهده بگیرن که به صورت ماهانه براش واریزی بکنن و میتونن برن به دیدنش. سرپرستی یتیم چیزیه که خدا از ما خواسته. سوره فجر رو یه بار دیگه نگاه کنیم. آدمایی که تو زندگیشون به بنبست میخورن میگن ربی اهاننه، بابا خدا ما رو تعویل نمیگیره، خدا به ما اهانت کرده، نعوذ بالله. خدا میگه ببین بیا جوابش پیش منه، اصلا من به شما اهانت نکردم، شما راهو گم کردید، زدید جاده خاکی. کلا، خدا میگه اصلا اینجوری نیست که من شما ها رو نخوام یا بهتون نخوام راه نشون بدم. بل لا تکرمون الیتیم، شما یتیما رو جدی نمیگیرید چرا تو زندگیتون. اکرام یتیم کنید. پس دومین راه حل اکرام یتیم بکن، چون پیامبر داریم در روایتی دو تا انگشت مبارکشون میارن بالا، میگن من و کسی که سرپرستی یتیم رو به عهده بگیره در بهشت مثل این دو تا انگشت کنار همی. نمیشه من کنار پیامبر باشه وجودم و تو دنیا از طول موج و فرکانس بلند معنویت و نورانیت حضرت استفاده نکنم. از بحث اکرام یتیم دومین فرمول، و سومین فرمولش هم میخوام این دوست خوبم سراغ سوره فجر حتما بره، که من زیاد طولانی هم صحبت نکنم و در دقیقه سوالات نمونه. و اطعام به مسکین جز اون چیزاییه که سوره فجر تأکید میکنه. حتما آدمایی رو که نیاز دارن تشویق بکن برای اینکه اینها در حقیقت بهشون غذا داده بشه، کسایی که واقعا نیازمندن. ولا تخازون علی طعام المسکین، یعنی اجازه بده که یک همافزایی ایجاد بشه و همه به این سمت حرکت کنیم، فقط به فکر این نباشیم که شکم خودمون یا اونهایی که سیرن رو سیر بکنیم. اینها رو همه رو گفتیم با اینکه بهترین راه حل اینه یادمون باشه ما قراره توی مداری قرار بگیریم که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آدم خوشبخت، آدمیه که هرچی که خدا براش رقم میزنه بتونه با لبخند و با نشاط قلبی بپذیره. شما تمام تلاشتو بکن ولی
در نهایت صبوری کن.
نه بیش از صبوری، بیش از صبوری. رضایت در حقیقت یه جورایی میوه شکرگزاریه. یعنی من میگم خدای ممنونتم. اینجا میخوایم یادآوری کنیم خیلی از افرادی که با سختی دعا در با هزاری کار بچه دار شدن و بعد بچهشون دور از جون شده این دقشون. یعنی بچه‌ای شده که میگه خدا کاش به من تو رو نمیداد. بارها در روز بارها میگه. من نمیگم لزوما بچه شما این میشه، اما این هم یکی از اون گزینه‌های عالم هستی. شما فهمونه حتما بچه اگه بیاد خیلی عالی و خوب میشه.
اینم میتونه پشیمونیت باشه.
دقیقاً. پس اون رضایت ویژه خیلی میتونه به ایشون کمک بکنه و از خسته شدن از حرف مردم باز پیشنهاد میکنم سراغ زبور آل محمد صلی الله علیه و آله برن. دعایی هستش، دعای مقابله با اندوه در صحیفه، خیلی کمک میکنه به اینکه قلب ایشون وارد یه فضای جدید بشه که هر موقع عرصه زندگی به تنگ شد دست به دامن خدا ببر و از او کمک بخواه تا ببینی که عالم هستی و خوبی های عالم همه اون کسایی که دور تو هستن نیست، ملائکه هستن که با تو هن، خوبی هایی هستن که خیلی دور از تو هن ولی به راحتی میتونن دور تو رو پر بکنن و برات در حقیقت اون فضای مثبت رو ایجاد کنن.
خیلی متشکرم. ما عادت داریم که هر کدوم از دوستانمون مشکلشون رو مطرح میکنن در انتها براشون دعا هم میکنیم. برای این خانم و دیگران هم که بچه دار نمیشن و دوست دارن بچه دار بشن دعا میکنم.
اجازه میدیم حتما حالا که اینو گفتید عرض کنم.
حتما خواهش میکنم.
من توفیقی که داشتم اخیر مشرف بودم کربلای معلا، دقیقا خاطرم هستش که برای تمام کسایی که محب آل الله هم چه مسلمان چه غیر مسلمان دعای ویژه کردم و تأکید برای این که اون کسانی که فرزند دار نمیشن یا اون کسانی که میخوان یک ازدواج خوب و مناسب داشته باشن، کسایی که مشکلات مختلف دارن، دعای ویژه کردم که خدایا اون کسایی که جهت زندگیشون جهت سمت خداست، نه که فقط برام این سمت خدا رو میبینن، سمت خدا دارن حرکت مانن، خدایا ویژه به عزت امام حسین دستشون رو بگیر.
خیلی ممنونم، مطمئنم که دعا کردید با قلب رعوفی که شما دارید. انشالله که سفرهای زیارتی دیگر هم باز هم نصیب شما بشه، برید برای همه ما دعا بکنید. باز هم سوال در مورد بحث بارداری. گفتن که من به تازگی مادر شدم، دوران بارداری خوبی داشتم ولی بعد از زایمان احساس پوچی میکنم. قبل از زایمان شاغل بودم، حالا از خانه نشینی احساس بتالت میکنم. خودم را رها کردم، از همسرم دور شدم، از خدا هم دور شدم. فرزندم تنها نوه خانواده همسرم است. از این همه توجه آنها به فرزندم کلافه میشوم. دائم با شوهرم جر و بحث دارم. آخر هفته ها با همسرم برای رفتن به خانه پدر و مادرش درگیرم. آنها سال به سال به خانه ما نمی آیند ولی اصرار دارند ما هر هفته به آنجا برویم. ولی من مدام دنبال بهانه‌ام که آنجا نروم. خودم هم از این شرایط ناراضیم. چطور با این احساسات منفی کنار بیایم؟
خب این دوست خوبمون در حقیقت قبل از دوره اقدام به بارداری باید شروع میکرد به اینکه خودش رو آماده بکنه برای این فرایند دوره بارداری و پس از زایمان، چون که پس از زایمان به طور طبیعی در بین درصد زیادی از خانم‌هایی که وضع حمل می‌کنن به خاطر تغییرات هورمونی زیادی که رخ میده و تغییر موقعیت جسمی و شرایط جدید امکان افسردگی فوق‌العاده بالاست.
درست.
بخاطر همینم باید مراقبت‌های ویژه از خانومی که وضع حمل کرده بیش از زمانی باشه که باردار بوده. یه اشتباه بزرگی که رخ میده تو خانواده‌ها اینه که از خانمای باردار خیلی مراقبت می‌کنن
ولی بعد از بارداری
همه حواسشون دیگه به بچه است و ایشون الان در حقیقت این نگرانی و دلخوری رو داره.
احتمالاً پدر و مادرم که میگن هر هفته بیان یه گوشه نظرشون به بچه است بیشتر.
همینطوره. من پیشنهادم به این دوست خوبمون در این وضعیت این هستش که اولا اینکه شما یه زمانهایی رو فراهم کن، حالا ببین بین افراد خانواده خودت، خواهر، مادر، بین دوستان نزدیکت کسی که امین شما باشه و کاملا دلسوز بچه‌ت باشه و بتونه مراقبت‌های اولیه رو از بچه انجام بده. در طول روز حتما حداقل 2-3 ساعت رو بچه رو به اونها بسپر و خودت بیرون از خونه برو. به یه فعالیتی که بهش علاقه داری بپرداز. امکان داره دوست داشته باشه بری کتابخونه، امکان داره دلت بخواد بری ورزش، امکان داره دلت بخواد بری مثلا بازار یا گشتی بزنی، هر اون چیزی که بهش تمایل داری. البته هرچی فضاش پرنشاط‌تر، سالم‌تر و پاک‌تر باشه انرژی بیشتری دریافت خواهی کرد. بچه های کوچیک نوزاد چون که یه جورایی از جهت زیستی کاملا وابسته به مادرن، مادر حس میکنه که یه چیزی بیرون از وجود خودش هست اما اینقدر وابسته، یه عضوی از وجود خودشه و این خیلی کلافش میکنه، یه موقعی خسته میشه علی رغم عشق زیادی که به بچهش داره. باید فرصت هایی رو داشته باشه که بتونه بچهش رو با آرامش بگذاره و خودش باشه. این مادر خودش دیگه نیست، چون مدام یا باید به این بچه شیر بده یا باید عوضش کنه یا دلش درد میگیره یا باید بخوابوندش یا الان
یعنی کدوم از این کارا رو نکنه بالاخره دغدغه بچه
کاملا کاملا در این اینکه یکی از اون چیزایی که ضریب آسیب پذیری خانم ها رو بعد از وضع هم بالا میبره به هم ریختن ساعت خوابه، که حالا اینو ان شاء الله تو برنامه های بعدی به طور تفصیلی عرض خواهیم کرد، ولی پیشنهاد اولمون پس حتما فرد خوب و مجرب و امین شما که بتونه از بچه نگهداری کنه به صورت روزانه بتونه 2-3 ساعت بچه رو نگه داره. اگر این امکان نیست لااقل یک روز در میان اینطور باشه، یعنی شما حتما تو عرض هفته نیاز داری به زمانی که خودت باشی و برای خودت، حتی اگر نمیخوایم بیرون از خونه بری در حقیقت برو توی اتاق بشین برای خودت، میخوای هر کاری بکنی
علاقه شخصی،
دقیقاً کاملا به علاقه سالم و خوب شخصی خودت بپرداز. شما فردیت دوچار مشکل شده، به خصوص که به عنوان یه فرد شاغل بودی و الان دلت میخواد که بری دوباره فعالیت اجتماعی داشته باشی، این تضاد مدام برات ایجاد آسیب میکنه. اما به این دوست خوبم میگم که یادتون باشه بچه شما بزرگ خواهد شد، بخواید یا نخواید گذر زمان موجب میشه او بزرگ میشه، انشاءالله به بهترین شکل بزرگ خواهد شد و شمایی که باید بتونی از بزرگ شدن بچه‌ت لذت ببری. یادمون نره که بچه ما بزرگ میشه و بعد وقت آرزو میکنیم وقت باید مثل پدر بزرگا و مادر بزرگا بشینیم نگاهمون به در باشه که این بچه‌مون از در میاد تو نوه‌مون میاد. الان که بچه شما در اختیار شما همونجوری که وقتی میخوابه آروم میشه شما چقدر راحت میشینی نگاهش میکنی قربون صدقش میری، فرصت بده که گاهی اوقات کاملا لذت ببری از حضورش. من همیشه به خانم هایی که وضع هم کردم میگم ساعت خوابتون رو با ساعت بچه تنظیم کنید، اما نه اونجوری که همه تنظیم میکنن. مادرها اینجوری هست، وقتی که بچهشون بیداره خب به امور اون رسیدگی میکنن، وقتی که میخوابه میرن به کارهای خونه رسیدگی میکنن، این خیلی غلطه. حداقل تا 6 ماه یه خانومی که وضع حمل کرده یه کمکی احتیاج داره. اگر همسر میتونه بهترین حالت اینه که همسر کمک کنه تو کارهای خونه
دست.
و توی وظایف عمومی و الا یه کسی بیاد و به امور جاری خونه رسیدگی کنه، چون این مادر اینقدر وقت داره که به خودش و بچهش برسه. از جهت روحی خیلی نیاز به یه حمایت عاطفی قوی و یه حمایت عملی، حتی گذاشتن مثلا غذا، برداشتن یه سری وسایل توی خونه.
خیلی خوبه ولی اگه کسی نباشه چی؟
اگر کسی نباشه حتی اگر لازمه این خدمت رو خریداری بکنه. ببینید اگر هیچ کدوم از این امکانها نبود راه حلش اینه. وقتی بچه شما میخوابه شما بالش بذارید کنارش بخوابید. بیدار که شد اینقدری که شما اولین نیازهای اساسیش رو بهش رسیدگی کنید، اینقدری که تعویزش کرده باشید، شیرش رو داده باشید، حالا بذاریدش توی نعنوی چیزی توی این وسایلی که بتونه به راحتی شما رو ببینه و شما شروع کنید به کار کردن و باهاش حرف بزنید. این آرامش ایجاد میشه. شما خستگی مفرط با خودت داری، شبا که دیر میخوابی، کم هم که میخوابی، تو روزم که وقت نداری به طور جدی بخوابی، کارهای خونم که همش عقب افتاده، این بچه‌م که مدام به شما احتیاج داره، بقیه‌ام که بچه رو میخوان، شما رو به عنوان خدمتگزار بچه طبیعی شما کلافشی، یعنی طبیعی در این حالته. پس ایشون در حقیقت حتی اگر همسرش یا هیچ کسی نیست که بهش کمک بکنه، خودش باید به خودش کمک کنه. ساعت‌های خوابش رو با ساعت خواب بچه حتما تنظیم بکنه. بعد یه در حقیقت فرجه‌ای هم به خودش بده، به خودش بگه حداقل تا 6 ماه که من به طور جدی بتونم به خودم و وضعیت بچه‌م مسلط بشم، تازه بفهمم این بچه چی داره میگه، کی دلش درد میکنه، کی گشنه‌اش، چه مشکلاتی رو داره، من قراره زندگیم یه زندگی متفاوتی باشه. اتفاقا خوش به حالتون که نمیاد مهمون زیاد خونتون، چون که شما باید مدام خونه تمیز نگه داری. آدم وقتی بچه داره مقداری سخت این شرایط، به خصوص تو خونه‌های کوچیک الان که پذیرایی و نشیمن یک جاست. با یه همچین نگاهی شما نوع غذا پختنت حتی باید تغییر کنه. غذاها خیلی ساده، کوتاه، به قول معروف MP3. تمیز کردن خونه باید با حداقل باشه. حتی اگر می‌بینی خونه خیلی کثیف میشه، باید این امکان رو فراهم کنی مثلا رو فرشی بندازی قسمتایی که کثیف میشه که بتونی لازم نباشه خیلی جدی جارو برقی بکشی. یعنی کاری بکن برای اینکه حداقل کارهای خونه رو داشته باشی و کارهای به خودت بگو که من قراره یه مدت خونمو اینجوری تحمل بکنم. خونه من اینجوریه.
ساده تر اوضاع رو بگذرونم.
کاملا به خودش سخت نگیره و دیگران هم به او سخت نگیرن. اما از توجه ویژه والدین همسرش نسبت به این نوه ناراحت نباشید. من میگم در حقیقت به شما تبریک میگم. این یه جورایی بال رحمت الهیه. مگه نمیگید که یه جورایی اونا نمیومدن خونتون یا کمتر توجه میکردن. این کوچولوی با برکت اومده و شده چسب زندگی شما. محبت بین شما و اونها رو بیشتر کرده.
خب آخه پدر مادر ممکنه بگه که بچه رو بیار ببینیم. بعد ممکنه مادر به خودش بگه پس بچه مهمه، من چی؟
من به این مادر میگم که یه بار دیگه نگاه کن، میگن بچه رو بیاریم. این بچه مگه نه این که پاره تن شماست؟ پس یه جورایی آینه وجود شماست. ولی چون وجود جدیدی راحت‌تر میپذیرنش. پس در حقیقت تو رو دارن در یک شکل جدیدی میپذیرن. این فرصتیه برای پذیرش مجدد خودت، تو ناراحت نشو. این یه جور لطیف‌تر کردن اون روابطه و در حقیقت این دوست خوبمون باید نگاه به این بکنه که مادر در درجه اول به طور حقیقی جایگاهی داره که حاضر همه سختی‌ها رو تحمل بکنه برای اینکه بچه‌ش راحت باشه. این بچه وقتی که اونجا ناز و نوازش میشه و دوستش دارن، چه بهتر که توی یه همچین فضایی باشه و این امکان رو فراهم
کنه. احترام. خیلی ممنونم. اگر که نه نکته دیگه باقی مون بگذاریم جواب رو برای زمانهایی که قراره ما مراحل بزرگ شدن یک فرزند رو از دوران بارداری شروع کردیم تا به انتها کودکی، نوجوانی و جوانی قرار هست که از زبان شما انشالله بشنویم. اگر نکته ایمون در برنامه‌های بعدی انشالله. یه مقدار بحثمون عوض میشه. دو سال تقریبا پیوسته هستن به هم. من هر دو رو میخونم. در مورد آداب خواستگاری رفتن، البته قبلا یه صحبت‌های خیلی مختصری بوده، این توضیح و سوال دوستان ما هم در راستای همون صحبت هاست. ازتون خواهش میکنم از خانم نیچیزاده بخواهید که با کلام شیوا و سخنان نغزشون درباره رسم درست خواستگاری رفتن و ازدواج در اسلام فرهنگ سازی کنن. خانواده آقا پسرها در این دور و زمونه اونقدر خودشون رو بالاتر و برتر میبینند که حتی وقتی هم دختر در یک زمینه شرایط برتری داره باز هم از موزه بالاتر برخورد میکنن. نمیدانم، از خدا و روز حساب نمیترسند. میآیند خواستگاری، گل و شیرینی که نمیارند هیچ، از معدل دیپلم میپرسند تا لیسانس و بالاتر. بعدش هم میذارن میرن. اگر هم نخواستند که اصلا تلفن نمیزنن. بابا ما مسلمونیم، شیعه ایم، تلفن بزنید، تشکر کنید، دلیلتون رو برای نخواستنتون بگید. ازتون خواهش میکنم شما که در رسانه جمعی فعالیت دارید، مسئول هستید، فرهنگ سازی کنید. این گونه موارد بسیار زیاده، نه که فقط برای من پیش اومده باشه. این مسئله برای خیلی از دخترهای دم بخت بارها پیش اومده و گفتن که من که این نامسلمانی ها رو فقط به خدا واگذار کردم و به عدالتش در روز حساب. اینو بفرمایید. مورد دومم که باز بحث خواستگاری هست، بذارید میخواین الان بخونم چون به هم پیوست است پاسخش. دومی هم گفته که دختری هستم 24 ساله که تا کنون 20 خواستگار داشتم. آنها با اصرار به خواستگاری میآیند اما بی هیچ دلیلی پشیمان میشوند. اصلا دیگر دوست ندارم کسی برای خواستگاری به منزل ما بیاید، اما هر بار مادرم با آمدنشان موافقت میکند و وقتی بی نتیجه میماند به شدت از نظر روحی به هم میریزم. از این وضعیت راضی نیستم و نمیدانم چه باید کرد. امیدوارم شما بتوانید راه حل مناسبی پیش پایم بگذارید. خواهش میکنم. پاسخشون بگیرید.
خب ما در مورد بحث آداب خواستگاری هم به خانواده دختر و هم به خانواده پسر یه سری راه حل ها و توصیه هایی رو کردیم که کمک میکنه به روابط خلاق و مؤثر. چه این خواستگاری منجر به ازدواج بشه چه منجر به ازدواج نشه، ما در حقیقت یه فایل ارتباطی و دوستانه رو ایجاد کردیم و قطعا بابت این رابطه روز قیامت مورد سوال واقع خواهیم شد. ما داریم در آداب دعا کردن که برای هر کسی که خدای به گردن من حقی دارد به یک سلام و به جرعه آب یا کمتر از آن. یعنی چی؟ یعنی این که الان که خانواده پسر دارن میرن برای خواستگاری، این گفتیم حداقل ادب هستش و حداقل رسم اسلامی و توحیدی که من وقتی دارم کسی رو زحمت میدم بابت اینکه هیچ حقی نداشتم این زحمت رو بدم، صرف اینکه من خانواده پسر هستم دلیل نمیشه که من هر جو دلم خواست برم خواستگاری. گاهی بعضی وقتا امکان داره فکر کنم برای تفریح دارن میرن. من متاسفانه گاهی میشنوم گوشه و کنار که میگه خب حالا یه چند تا خواستگاری بریم ببینیم چه خبره، ببینیم چه جوریه. بعضیا واسه ارضای روحی کنجکاویشون، بعضیا برای تفریح و تفنن. و این قطعا روز قیامت ازش سوال میشید. یک. دو، کسی که با این نوع روحیه و این نوع برخورد معامله میکنه قطعی بدونه که توی عالم هستی قانون عمل و عکس العمل وجود داره. ما محال کاری رو انجام بدیم و نتیجه اون رو نبینیم. محاله که در حقیقت این ویژگی به خودمون بر نگرده. این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی کنید به خودت کردی. خانواده دامادی که شما گل و شیرین نمیگیری میبری، شما به خودت احترام گذاشتی قبل از اینکه به خانواده دختر احترام بذاری. یعنی میخوای بگی که ما اینقدر خودمون رو محترم میدونیم و برای شما احترام قائلیم که دلمون میخواد بابت این زحمتی که میدیم که نمیدونیم به نتیجه میرسه یا نه، در حقیقت برای شما این امکان رو فراهم کرده باشیم که ما رو با زیبایی بپذیرید، به شیرینی بپذیرید. و این اسعتم فله، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. باید بدین همجا می اشاره بکنم، چون گاهی اوقات دوره عقد و نامزدی هم این ماجرا رخ میده. بعضی‌ها مثلا میگن دوره نامزدیمون تلخ‌ترین دوره زندگیمونه. بعد میگی چرا؟ میگه به خاطر اینکه من مدام مثلا هر عیدی هر مناسبتی بود منتظر بودم خانواده همسرم یه زنگی بزنن، یه شاخه گل بیارن، بابا یه دونه یه جفت جوراب بیارن. در این قضیه کوچکترین ارتباط عاطفی مثبت
یاد نکردن، درست؟ خب
و این قطعی بدونن که آثار منفی داره، علارغم محبت زیادی که امکان داره بینشون باشه. محبت باید مثل چشمه بجوشه و ابراز بشه و اگر ابراز نشه کور میشه و آسیب میبینه. خیلی باید دقت بکنیم توی اون بحث خواستگاری. در حقیقت اصطلاحا میگن از هر دستی که بدی از همون دست میگیری. این قانون خداست، قانون معنویه که من چه مسلمون باشم چه غیر مسلمون تو عالم هستی کار میکنه. مثل همون قانون جاذبه که توی عالم هست، مثل همه قوانین ریاضی و فیزیک که تو عالم دیگه نگاه نمیکنه من مسلمونم یا غیر مسلمون، عمل میکنه. شمایی که وارد یه خونه یه دختری میشید، حالا یا رو این دختر عیب میگذارید یا نه، شرایط اون به شرایط شما نمیخوره. مثلا این دختر خانوم خیلی لاغرتر از اون مقداری هست شما فکر میکردید، یا خیلی چاقتر، یا ویژگی
ظاهریش مورد پسند،
دقیقاً، یا شرایط خانواده. از گاهی اوقات بهانه‌گیریه ها، بهانه‌گیری و عیب گذاشتن خیلی جزو اون چیزاییه که در یه فاصله زمانی خیلی کوتاه رخ میده. من به این دوست خوبمون که گفتن من این نامسلمانی ها رو به خدا واگذار میکنم عرض میکنم که یادشون باشه اگر تا وقتی که ایشون وارد ظلم نشن، یعنی بدگویی نکنه پشت سر اون خانواده و شروع نکنه به رفتارهای غلط، قطعی بدونی که هافبکش خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگه شما در نجابت و رفتار مؤدبانه و محترمانه صحیح عمل کردی و وارد باب غیبت و تهمت نشدی، بدون که اونا بدجوری پاشو میخورن. نتیجه طبیعیش اینه که اونا وارد خانواده میشن خیلی هم با اصرار، اما اونها به بدترین شیوه برخورد کنن.
متشکرم. تقریبا دو دقیقه فرصت داریم. من خواهش میکنم که مطلبی رو که اول برنامه قولش رو دادیم حالا در عرض همین دو دقیقه کوتاه بفرمایید. ضمن اینکه دوستان محترم در طی ماه مبارک رمضان برنامه حدود ساعت 14 پخش میشد. بعد از ماه مبارک برمیگردیم به ساعت اولیه، یعنی ساعت 12 ان شاء الله. خاطرتون باشه که از برنامه عقب نمونید، ساعت 12 برنامه رو ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم.
ما در حقیقت امروز رو گفتیم که امشب شب آخر ماه مبارک رمضان خواهد بود و احتمالاً فردا در حقیقت روز آخر خواهد بود. در حقیقت منتظر میشیم تا اعلام بکنن و ما رویت بشه. اون دوستانی که ختم قرآنشون باقی مونده، چون قرآن 30 جزء مبارک داره و اگر ماه رمضان 29 روزه باشه طبیعتاً جزء 30 رو باید زودتر خون، قبل از غروب آفتاب فردا سعی کنیم که حداقل ختم قرآنمون به پایان رسیده باشه. فردا شب اگر شب عید باشه دیگه ماه رمضان رفته، تا یه سال دیگه کدوم یکیمون باشیم نمیدونیم. غنیمت بدونیم این لحظات طلایی رو که خداوند در اختیار ما گذاشته و مراقبت بکنیم. حواسمون باشه که با یه همچین زمانهایی با غفلت مواجه نشیم. و داریم که پیامبر دهه آخر ماه مبارک رمضان رخت خوابشون رو جمع می‌کردن، دیگه اصلا نمی‌خوابیدن، گفتن اینقدر این زمان ویژه است که از اون بهره برداری‌های خاص رو می‌کردن،
کاف می‌کردن.
دقیقاً این مراقبت رو نسبت به این زمان ویژه داشته باشیم. و من توصیه می‌کنم که حتما دوستانمون امشب و فردا شب،
بله،
چه اعلام عید بشه چه نشه، یه نماز ده رکعتی که در کتاب شریف مفاتیح هست حتما این رو مراقبت کنن، چون در روایت داریم که کسی که موفق به این نماز بشه امید هست که اعمال ماه رمضانش همش قبول شده باشه. یه ده رکعت نمازی که 5 تا 2 رکعتی میشه و بعد از هم 10 تا سوره توحید و بعد از اون 1000 بار خدایا به سوی تو برمیگردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه.
اگر که دوستان فرصت نکردن بنویسن فرموله این نماز رو، انشالله در مفاتیح پیدا بکنن. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی از سوالات موند، انشالله هفته آینده ادامه بحث و بعضی از سوالاتی که شاید مرتبطه با بحث هم نباشه جایگزین خواهد شد. مثل دختر خانمی که پرسیدن من میخوام ارتباطم رو با پسری که در حریم شرع نیست خاتمه بدم ولی نمیدونم چیکار باید بکنم. سوالاتی نظیر این، امیدوارم که هفته آینده بتونیم پاسخ بگیم. ضمن اینکه از کارشناس محترممون سیمان قدردانی میکنم، برای شما آرزوی توفیق دارم. هفته آینده چهارشنبه باز خدمتگزار شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم. و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است.